ساکت بودند و با لبخند رضایتی بر لب جوانی به میدان آمد و گفت: حسن کو. ساعت 7:30 بامداد. با پس از شنیدن چنین لطیفه‌ای بریم به سراغ ادامه صبحانه با خبر، مجددا در همراهی نوشین سید حسینی برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام دوباره نوشین.
متشکرم میرعلی، سلام به تو و سلام مجدد به تمام شنوندگان رادیو فردا. کارشناسان بین المللی روز سه‌شنبه امروز برای روشن شدن دلیل مرگ یاسر عرفات، رئیس درگذشته تشکیلات خودگردان فلسطینی، به نقش قبر او می‌پردازند. حسن علی نوری، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را اردیبهشت ماه و کاندیداهای اعضای شورای شهر را فروردین ماه سال آینده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی سودان سونا، روز دوشنبه قرار است دو کشتی ایرانی در هفته جاری به منظور سوختگیری در بندر سودان پهلو بگیرند. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی، السوارمی خالد سعد، سخنگوی ارتش سودان، به خبرگزاری سونا گفته است که دو کشتی ایرانی روز جمعه به منظور سوختگیری و تأمین تدارکات در بندر سودان در دریای سرخ پهلو خواهند گرفت. زیبگنیف برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه در سخنانی درباره احتمال شرکت آمریکا در حمله علیه ایران، آن را اقدامی کاملا غیر مسئولانه و بالقوه بسیار غیر اخلاقی خواند. آندرس سانچز، مدیر تیم‌های ملی فوتبال برزیل، روز دوشنبه از گفتگوی مسئولان آن کشور با لوئیس فیلیپ اسکولاری برای تصدی پست مربیگری تیم ملی فوتبال برزیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسکولاری پیشتر تیم ملی فوتبال برزیل را در رقابت‌های جام جهانی 2002 به مقام قهرمانی رسانده بود. و خبر آخر این که اداره آمار دبی رشد اقتصادی این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی را نسبت به سال قبل 4.1% اعلام کرد.
خیلی ممنون نوشین سید حسینی، ساعت 8 مجدداً با ما خواهد بود برای مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر و در این بخش گزارشی خواهیم داشت درباره ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد. گفتگویی خواهیم داشت با مادر سعید مدنی که 10 ماه پس از بازداشتش در بلا تکلیفی به سر میبره و نگرانی ها از کاهش سن ابتلا به ایدز در ایران مطلبی است که در ادامه خواهیم شنید. و همچنین گذری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت، سری به روزنامه ها میزنیم و از خبرهای جهان موسیقی هم در این بخش از صبحانه با خبر آگاهی میابیم. خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک ایران اعلام کرد که واردات کالا با ارز آزاد از اول آذر ماه امسال ممنوع شد. بنابر این بخشنامه، کالاهایی که با ارز صرافی‌ها تأمین و وارد کشور میشن ترخیص نمیشن و از این پس وارد کنندگان ارز مورد نیاز خودشون رو باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تأمین کنن. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
طبق بخشنامه جدید اداره گمرک جمهوری اسلامی، واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شد. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون امور گمرکی ایران گزارش کرده، بر اساس بند 2 این بخشنامه تنها کالاهایی ترخیص می‌شوند که منشأ ارزی آن مشخص باشد و ارز آن از منابعی چون نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و یا دیگر منابعی که مورد تایید بانک مرکزی است تهیه شده باشد. در این بخشنامه همچنین آمده که از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هر گونه کالا با سایر رویه ها امکان پذیر نیست. اما علت این تصمیم گمرک جمهوری اسلامی چیست و چه تبعاتی را به همراه خواهد داشت؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، معتقد است که یکی از اهداف این تصمیم کم کردن تقاضا برای ارز در بازار است.
در این چارچوب فشارهای جدیدی روی قیمت ارز هفته پیش دیده شد. با این نگرانی‌های بیشتری به خصوص در چارچوب فشارهای جدید تورمی در کشور ایجاد کرد و اینکه حتی اگر ارز از بازار آزاد خریده شده باشه نمیشه دیگه استفاده کرد برای خرید کالا و واردات، در حقیقت کم کردن این فشاره. ولی که پیامد اول اینه که دولت غیر مستقیم داره آگاهی رو میده که ما نتونستیم مسئله با های ارز و در اون ارزشی که می‌خواستیم نگه داریم، اینو موفق نشدیم این کار انجام بدیم. پیامد این تصمیم هر طور که باشه باز ممکنه افزایش تنش در بازار باشه، چون واقعیتش اینه که تا زمانی که ما سیاست‌های پولی و سیاست‌های ارزی و سیاست تجارت خارج کشور اینها همسو و همگام نباشه، باید اینطور نگاه کنیم به مشکل ایران که شما یک گروه ارکستر دارید ولی هر کدوم از ابزار ارکستر یک نوت کاملا مستقل از نوت‌های دیگران رو میزنه و یک در حقیقت هرج و مرج تجاری و پولی در ایران ایجاد شده که این به خاطر نبودن یک سیستم کارشناسی در این تصمیم گیری هاست.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، پس از ابلاغ بخشنامه جدید گمرک، برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این فعالان اقتصادی، مسئولان گمرک با استناد به این بخشنامه به آنها گفتند که از آنجایی که آنها عرض این کالاها را از صرافی‌ها و به طور آزاد خریداری کردند، کالاهایشان را ترخیص نمی‌کنند. در پی انتشار این خبر و ایجاد مشکلات برای برخی فعالان اقتصادی، معاون سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که مشکل ممنوعیت واردات با ارز آزاد به زودی حل می‌شود. پیشتر نیز گمرک ایران در بخشنامه نرخ ارز مرجع را در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر داده بود.
رضا جمالی گزارش میداد. یک اسمس به دست ما رسیده از یکی از هواداران پروپاقرص صبحانه با خبر و رادیو فردا. ایشون نوشته میگویند اگر یک دوست جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد، برای بودنش ازش تشکر کن. بعد این شنونده اضافه میکنن که تشکر میکنم، ممنون که هستید، تقدیم به بچه های رادیو فردا. اسم شنونده بهار هست. شنونده دیگری هم که از مخاطبان وفادار رادیو صبحانه با خبر هست، امروز هم مثل دیروز نوشته که شنونده صبحانه با خبر هستم، غلام نبی حبیبزاده از سراوان. مادر سعید مدنی، فعال ملی مذهبی که در بند امنیتی 209 اوین به سر میبره، در گفتگو با رادیو فردا خواستار تعیین تکلیف پرونده فرزندش پس از گذشت 10 ماه شده. دیماه سال گذشته سعید مدنی در خیابان به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و از آن هنگام در بازداشت به سر میبره. پیش از این مقام‌های قضایی به خانواده سعید مدنی گفته بودند که او برای گذراندن دوران محکومیتش که مربوط به پرونده‌ای در سال 79 میشه روانه زندان شده. سعید مدنی در آن پرونده به عضویت در گروه‌های غیرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود و امروز همکارم محمد زرقامی درباره آخرین وضعیت سعید مدنی با رقیه برادران، مادر او، گفتگو کرده. رقیه برادران:
گفتم می‌خوایم مصاحبه کنیم، بعد گفتم پرونده تکمیل نشده.
من متوجه نشدم، یعنی می‌خواستن از ایشون بازجویی بکنن؟
بله. بعد اون 2 هفته که رفتم که ببینمش، مصاحبه نکرده بودن، گفته بودن نه. 3 روز آوردنش تو بند، بعد دوباره برگردوندن همون تو 209.
پرونده‌شون در چه مرحله‌ایه؟
از رادیو میگن میبریم. از این سوال آخه این چه چیزی دارش؟ به خدا ببینیم، ما 4 تا زن به سختی زندگی میکنیم، نه درآمد داریم، نه حقوق، نه پدر داره، نه برادر داره. هیچ تکلیفش رو معلوم کنن. اگه زندانی داره خب بگن دیگه، اگر هم زندانی ندارید آخه اینا چه فایده ای داره که اینا نگه دارن اونجا؟
شما کی با ایشون ملاقات کردین خانم برادران؟
سعید دوشنبه زنگ میزنید اینجا خونه خوده. ملاقات من همون اول رفتم برم بالا 40 تا پله داشت، هر چی گفتم من نمیتونم بالا برم، قلبم ناراحتی داره، نه بذارید بیاد من ببینمش. یه دفعه خودشون نگه داشتم منو نصف پلا را دفتم اووردندش، هم این قدری که من دیدمش تا سلام کردم و مامان چطوری دیگه وقت ندادم برش کردونده. بعدن دوباره که رفتیم در ملاقات همین تلفنی 1-2 هفته پیش، هرچی گفتم آقا من نمیتونم بالا برم 40 تا پلا را، بذارید یه ملاقات حضوری یا بیاریدش، نداد. اما همونجا خدا وکیلی تو پلا نصفش را کردم، حالم به هم خورد دیگه، زبونی بچه ها گذاشتن در اینجا، ولی من اومدن یه ما بعدش مریض بودم و خوابیدم.
وضعیت جسمی آقای مدنی به چه صورتیه؟
آقای مدنی وضعیت روحیش خدا را شکر هیچ وقت نمیگه بعد یا اینجا بعد یا بعدم. منم خودم این راست سعی میکنم که باش توبت که میکنم، میگم مامان چطوره؟ میگه نه مامان اینجا خیلی خوبه، ولی لاغر شده بود، یه چشمشم یه کمی خوابیده بود. بعدم من اعتراض کردم به بچه ها چرا لاغر شده، گفتن نه لباس زندان گشاد بوده تا فلان اینا. منو سرگرم کرد با تلفن که هرچی که میپرسن میگن نه ماما غذا خوبه. هیچ وقت نمیدونستم پرسیدم ماما سرده پتو فلان اینا، نه ماما خیلی خوبه. اما خب این آقا به آبی به این میوه اطلاعات اصلا اجازه نمیدن که ما اینا ببینیم. یه وقتی یه چیز ببریم خب هر مادری هم اینی دل واپس بچه چه میگه آی میوه خود آجیل خوب بودن. آخه اینا ده ماست که اونجاست.
رقیه برادران مادر سعید مدنی فعال ملی مذهبی که 10 ماه است در زندان به سر میبره به پرسش های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ میداد. در ادامه باز یادآوری میکنم که میتونید با شماره 20 420 603 87 41 50 تماس بگیرید و برای ما در طول برنامه صبحانه با خبر اسمس بفرستید. بله با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. صبح بخیر
آقای سرکوهی. در صدر خبرهای هنری خبری دارید درباره انجمن سینماداران ایران که اعلام کرده از 15 روز دیگه سینماها رو تعطیل میکنه و هیچ فیلمی در سینماها اکران نخواهد شد. شورای صنفی نمایش هم از این اقدام حمایت کرده. دلیل این تصمیم انجمن سینماداران چی آقای سرکوهی؟
نخست توضیح بدم که انجمن سینماداران همه سینماهای ایران رو چه در تهران و چه در شهرستانها در بر میگیره، به جز سینماهایی که متعلق به نهادهای نیمه دولتی هستن مثل سینماهای متعلق به حوزه هنری و غیره. خب اینا در نامه‌شون تقریبا توضیح دادن که موضوع چی است. اینا گفتن ما با کاهش و بحران شدید ریزش مخاطب روبرو هستیم و با عدم اکران فیلم‌های مناسب و با هزینه‌های جاری سرسام‌آور، به این معنا که در واقع ما تعداد بینندگان که کسانی که به سینما میرن و بلیط می‌خرن بسیار کم شده، در حدی که طبق آمارهایی که اعلام شده فروش سینماها هزینه جاری یعنی حقوق کارمندا و پول برق و آب سینما رو تامین نمی‌کنه. بعد فیلم‌هایی هم که بتونه تماشاگر رو جذب کنه در سینما نشون نمایش داده نمیشه، هزینه‌ها هم که بالا رفته. اینا اعلام کردن که اگر این وضعیت درست نشه یا دولت یک فکری نکنه، از 2 هفته دیگه هیچ فیلمی رو نمایش نخواهند داد و از حتی در دهه فجر یعنی در جشنواره فجر هم سینماها رو تعطیل خواهند کرد. آقای حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش هم که تولید کنندگان سینما عضو این شورا هستن اعلام کردش که ما از تصمیم این انجمن سینماداران حمایت میکنیم، اینا حق دارن. بعد گفت اینا نمیتونن هزینه های خودشون تامین بکنن و او تاکید کرد که وضعیت سینما ایران بحرانی است و بعد هم از سال جاری که سانسور شدیدتر شده این بحرانی تر شده و ما تصمیم گرفتیم که حمایت بکنیم از انجمن سینماداران. بنابراین از 2 هفته دیگه ما هیچ حواله نمایش فیلم صادر نخواهیم کرد، در نتیجه هیچ فیلمی در سینماها به نمایش در خواهد آمد و سینماها تعطیل خواهد شد.
آقای سرکوهی واکنش وزارت ارشاد به چنین تعطیلی چی بوده؟ چون اگر این تعطیلی ادامه پیدا کنه شاید جشنواره فیلم فجر هم مورد سوال قرار بگیره.
بله دقیقا همینطوره. آقای سیدعلی سجادپور که معاون سینمایی وزیر ارشاد هستن گفتش که ما نامه انجمن سینماداران رو خوندیم، میدونیم که اینا مشکلاتی دارن، ما انشاءالله فکری در به حال مشکلات اینا خواهیم کرد. در واقع چیز مشخصی نگفت. البته قرار است روز پنجشنبه جلسه ای برگزار بشه تولید کنندگان سینما به برخی سینماگران و وزیر ارشاد و اینا اظهار امیدواری کردن که مسئله در این روز حل بشه. اما به طور کلی من اینو بدم که سالن‌های سینما در ایران با بحران بزرگی روبرو هستند. فیلم‌های جذاب و پرکشش وجود نداره. سانسوری که بر فیلم‌ها اعمال میشه اخلاقی نمیدونم سیاسی سبب شده که فیلم‌ها در واقع تماشاچی‌هاش از دست بدن. سینماگران ایران نمیتونن زندگی واقعی مردم رو نشون بدن و فیلم‌ها بیشتر حالت تبلیغاتی برای حکومت داره و در نتیجه همه اینا این شده که سینما تماشاچیان خودش رو از دست داده و مردم با سینماهایی که فیلم‌های خوب نشون نمیدن قهر کرد.
آقای سرکوهی خبرم دارید درباره اجرای نمایش آخرین حکایت فرهاد که مثل اینکه از امروز روی صحنه میره.
بله کاملا درست است. این نمایش رو مهدی میرباقری نوشته و شوقی سلطانی کارگردانی میکنه. از امروز در تالار حافظ به صحنه خواهد رفت. البته خانم شوقی سلطانی که کارگردان هستن گفتن که من سالن حافظ رو نمیخواستم و میخواستم در تئاتر شهر این نمایش اجرا بشه و در اینال نمیخواستم در ماه محرم نمایش من اجرا بشه چون مناسبتی با ماه محرم نداره، اما من مجبور شدم که این کار رو بکنم. به هر حال امیدواریم که نمایش موفق بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سبکویی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم تا نگاهی بندازیم به مطالب عمده و مهم روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیع‌زاده فکر کنم با روزنامه‌های قانون و آرمان شروع می‌کنید، درسته؟
بله آقای حسینی، روزنامه‌های قانون و آرمان گزارش دادن که آقای مهدی دواتگری که خودش از اعضای سابق قوه قضاییه هست و در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی، از سوی مجلس مأمور شده بود که پرونده کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ‌نویسی که در حین بازداشت در بازداشتگاه جان خودش رو از دست داده رو بررسی بکنه. ایشون پس از بررسی‌ها به نوشته این دو روزنامه اعلام کرده که بازداشتگاهی که ستار بهشتی در اون نگهداری شده غیر قانونی بوده و زیر نظر قوه قضاییه نبوده. البته این مقام مجلس شورای اسلامی گفته که قوه قضاییه در کشته شدن ستار بهشتی دخالت نداشته، اما پلیس فتای نیروی انتظامی که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات هست در این ماجرا نقش داشته، به این دلیل که این زندانی و این وبلاگ نویس رو در بازداشتگاه غیرقانونی مورد بازجویی قرار داده و احتمالاً مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته.
روزنامه خراسان مطلبی نوشته درباره آن روی سکه جنگ اسرائیل و حماس.
روزنامه خراسان در حالی که امروز اغلب روزنامه‌های دیگه مثل کیهان، رسالت و روزنامه‌هایی که وابسته به جناح حاکم هستند از پیروزی حماس بر اسرائیل خبر دادن، این روزنامه تحلیل متفاوتی منتشر کرده در سرمقاله خودش. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، علت حمله اسرائیل به غزه این بوده که رقابت‌های انتخابات پارلمانی نزدیک بوده، علاوه بر اون ارزیابی تسلیحاتی حماس و همچنین تلاش برای تضعیف قدرت بازدارندگی گروه‌های فلسطینی و جلوگیری از احتمال مذاکره ایران با آمریکا هم از اهداف اسرائیل بوده که به نوشته روزنامه خراسان ظاهرا اسرائیل به همه این اهداف رسیده. و البته این روزنامه تأکید کرده که دلیل اعلام آتش بس زود هنگام این بوده که اسرائیل نمیخواد حماس رو ضعیف کنه از یک حدی بیشتر، در جهاد اسلامی که یک گروه نزدیک به جمهوری اسلامی هست قدرت بیشتری بگیره.
روزنامه تهران امروز آقای رفیع‌زاده با عنوان خاموشی سراسری در سینماهای ایران مسئله احتمال تعطیل شدن سینماها رو که انجمن صنفی سینماداران یادآوری کرده بهش پرداخته.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که چراغ‌های سینمای ایران در حال خاموشی کامل هستند. این روزنامه اشاره کرده که حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش اعلام کرده که اخیراً انجمن سینماداران نامه‌ای به مقام‌های دولتی نوشتن و گفتن که وضعیت سینماها بسیار بحرانی هست، نمیتونن دخل و خرج خودشون رو در بیارن و به همین دلیل پس از این دوره اخیر نمایش فیلم‌هایی که بهشون سپرده شده دیگه فیلمی رو اکران نخواهند کرد. البته روزنامه تهران امروز همزمان از قول محمد اشرفی، یکی دیگر از کسانی که مسئولیت صنفی داره و عضو هیئت مدیره انجمن سینماداران هست، نوشته که ما مدت‌ها پیش نامه‌ای به دولت نوشتیم که به ما کمک کنه، اما دولت تاکنون کمکی نکرده و احتمالاً در پایان دوره‌ای که از 8 آذر آغاز خواهد شد به مدت 2 هفته فیلم‌ها رو اکران می‌کنیم، پس از اون دیگه فیلمی در سینماهای ایران اکران نخواهد شد.
روزنامه جامع جم درباره ورود مربیان حجاب به مدارس مطلبی نوشته.
روزنامه جامعه جمع از قول زهرا سجادی معاون خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نوشته که به منظور نهادینه کردن موضوع حجاب از کودکی، این مؤسسه در صدد هست که مربیان حجاب را آموزش بده و اونها رو راهی مدارس بکنه تا از دوره مهد کودک و ابتدایی دانش آموزان رو با حجاب آشنا بکنه. البته روزنامه جامعه جمع همزمان یه گزارش دیگری منتشر کرده، نوشته که 18,000 معلول در حال حاضر در ایران به دلیل فشارهایی که بهشون در مدارس وارد میشه و همچنین محدودیت‌هایی که به لحاظ عبور و مرور و رفت و آمد به مدارس دارن از تحصیل باز موندن و دولت هم وعده‌ای تاکنون نداده که این مشکل معلولان رو حل بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده که ما رو با خودتون به میان صفحات امروز روزنامه‌های ایران بردید.
متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
وقتی این رسیده که دو تا اسمسی که به دستمون رسیده به عرضتون برسونم. شنوندهی به نام صدر برای ما نوشته داستانهای حاکمان ایران چون داستانهای 1001 شب تمامی نداره و روزی نیست که آب روریزی نباشه. شنونده دیگری برای ما نوشته در واکنش به صحبت‌های محمد ملکی، این شنونده نوشته با سلام، خدا را شکر بالاخره پس از مدت‌ها یک مرد پیدا شد. سپاس به محمد ملکی که خود دل اکثریت که حرف دل اکثریت ملت را بیان کرد. با تشکر، حسین از فسا این اسمس رو فرستاده بود. الان نوبت میرسه که سری به جهان موسیقی بزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر، براتون سه شنبه خوبی رو آرزو میکنم. امروز رو با یاد بابک بیات شروع میکنم، نوازنده و آهنگساز موسیقی که دیروز ششمین سال مرگش بود. بیات 66 سال پیش در تهران به دنیا آمد و از جوانی شاگرد اروین باغچه‌بان رو کرد. او در دهه سوم عمرش آهنگسازی رو برای فیلم و موسیقی پاپ آغاز کرد. بابک بیات رو شاید خیلی ها بیشتر به خاطر آهنگسازی برای فیلم بشناسن که برای فیلم های بزرگی آهنگسازی کرده، برای دو فیلم جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو برده، برای فیلم عروس در سال 1369 و فیلم مرسدس در سال 1375. اما به علاوه بیات برای خواننده های پاپ بسیاری هم آهنگ ساخته، از جمله برای ستاره های قبل از انقلاب مثل داریوش، ابی، ستار و دوگوش و ستاره های بعد از انقلاب مثل محمد اصفهانی. به قسمت هایی از آهنگ مرد من ساخته بابک بیات با صدای سیمین قانم گوش میدیم.
بگو ای مرد من، ای از تبار هرچه عاشق، بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق، بگو ای سوخته، ای بی رمق، ای کوه خسته، بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته، بگو با من، بگو از در دوداغت، بذار مرهم، بذارم روی زخمات، بذار
Hey!
و توی یک حادثه رانندگی در سوئیس، مارکوس میلر، نوازنده مطرح ساز بیس در سبک جاز، به سختی آسیب دید. او به همراه 10 نفر از اعضای گروهش در اتوبوسی قرار داشت که در مسیر موناکو به هلند در یکی از بزرگراه‌های سوئیس واژگون شد. به نظر میرسه که میلر 53 ساله خوش شانس بوده که الان زنده مونده. او هنرمندیه که 2 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو برده و با هنرمندان مطرحی چون مایلز دیویس، مایکل جکسون، فرانک سیناترا و آریتا فرانکلین کار کرده. طبق معمول هر سه‌شنبه از تازه‌های موسیقی جهان یکی رو انتخاب می‌کنم. دوشنبه روز اول کار بیرون از ایران، هنرمندهای موسیقی تک آهنگ و یا آلبوم تازه خودشون رو به بازار می‌فرستن و من از بین تازه‌ها یکی رو انتخاب می‌کنم که با هم گوش بدیم. در این هفته گروهی به نام صنعتیان آلبومی جدید رو منتشر کرده. این گروه 3 نفره انگلیسی از این جهت جالب توجهه که بنیانگذارانش 2 روزنامه‌نگار موسیقی بودن و آثارشون مثل بقیه هنرمندانی که از روزنامه نگاری شروع کردن خیلی مفهومی و عمیقه. این گروه 22 سال پیش شکل گرفته و اسمش رو هم از باشگاه فوتبال صنعتیان فرانسه وام گرفته. ابتدا قرار بوده که 2 بنیانگذار گروه با خواننده های مختلفی کار کنن، اما خواننده کنونی گروه این 2 نفر رو تحت تأثیر قرار داد تا تبدیل به عضو دائمی گروه صنعتیان بشه. به آهنگ عشق میتونه قلبت رو بشکونه از مجموعه آهنگ‌های جدید گروه صنعتیان گوش میدیم.
ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر پیش از پرداختن به گزارش‌ها مجدداً با نوشین سید حسینی همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
متشکرم میرعلی. مسئولان قضایی آلمان روز دوشنبه اعلام کردند که یک بازرگان مظنون به صدور تجهیزات قابل استفاده در فناوری ماهواره‌ای به ایران را بازداشت کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان دادستانی در شهر مانهایم آلمان گفتند مرد 54 ساله ای با تابعیت دوگانه آلمانی ایرانی را به اتهام صدور تجهیزاتی از قبیل مگنومتر و سلولهای خورشیدی به ایران را بازداشت کردند. پلیس آلمان در تابستان گذشته هم 4 تن را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تأسیسات آب سنگین در عراق بازداشت کرده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی سودان سونا، در روز دوشنبه قرار است 2 کشتی ایرانی در هفته جاری به منظور سوختگیری در بندر سودان پهلو بگیرند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، السوار می خالد سعد سخنگوی ارتش سودان به خبرگزاری سونا گفته است که 2 کشتی ایرانی روز جمعه به منظور سوختگیری و تأمین تدارکات در بندر سودان در کناره دریای سرخ پهلو خواهند گرفت. در یک ماه گذشته پس از آنکه سودان انفجار کارخانه صنایع نظامیش در خارتوم را کار اسرائیل دانست، این دومین باری است که کشتی‌های ایرانی در بندر سودان پهلو می‌گیرند. کارشناسان بین المللی روز سه‌شنبه امروز برای روشن شدن دلیل مرگ یاسر عرفات، رئیس درگذشته تشکیلات خودگردان فلسطینی، به نبش قبر او می‌پردازند. مسئولان فرانسه در پی تشخیص مقادیر زیادی از ماده رادیواکتیو پولونیوم بر روی لباس‌های یاسر عرفات توسط مؤسسه سوئیسی در سال 2004 میلادی، یعنی 8 سال قبل، اقدام به گشودن پرونده‌ای درباره تحقیقات بر روی احتمال قتل او کردند. بنابر این گزارش، متخصصانی از کشورهای سوئیس، فرانسه، روسیه و سرزمین‌های فلسطینی در عملیات مربوط به نبش قبر یاسر عرفات واقع در رام الله حضور خواهند داشت. زبگنیف برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، روز دوشنبه در سخنانی درباره احتمال شرکت آمریکا در عملیات حمله به ایران، آن را اقدامی کاملا غیر مسئولانه و بالقوه بسیار غیر اخلاقی خواند. در مراسمی که از سوی شورای ملی ایرانیان آمریکا و انجمن کنترل تسلیحات روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شد، برژینسکی 84 ساله حمله به ایران خواه توسط اسرائیل خواه توسط آمریکا را بدترین گزینه برای جلوگیری از تمایل تهران به ساخت تسلیحات هسته‌ای دانست. کشورهای غربی و اسرائیل ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که ایران هم باران را رد کرده است. حسن علی نوری، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور، زمان ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را اردیبهشت ماه و کاندیداهای اعضای شورای شهر را فروردین ماه سال آینده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور ضمن اعلام این خبر، تعیین تقویم نهایی انتخابات را موکول به تشکیل ستاد انتخابات کرده است. بنابر این گزارش، انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری 24 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. آندره سانچز، مدیر تیم‌های ملی فوتبال برزیل، روز دوشنبه از گفتگوی مسئولان آن کشور با لوئیس فیلیپه اسکولاری برای تصدی پست مربیگری تیم ملی فوتبال برزیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسکولاری پیشتر تیم ملی فوتبال برزیل را در رقابت‌های جام جهانی 2002 به مقام قهرمانی رسانده بود. با توجه به اینکه رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2014 در برزیل برگزار خواهد شد، اسکولاری یکی از گزینه‌های مطلوب برای تصدی پست مربیگری تیم ملی این کشور به شمار می رود.
با سپاس از نوشین سید حسینی برای آخرین خبرها که به اطلاع ما رسوند. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت درباره کاهش سن بیماران مبتلا به بیماری ایدز در ایران. گزارشی خواهیم شنید درباره نشست نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان در قطر در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی. گزارشی درباره وجود شرکتی در اسپانیا که مظنون به صدور دستگاه‌های به ایران هست، دستگاه‌هایی که بیم آن میره در برنامه هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره، و گزارشی درباره بازداشت یکی از اعضای سازمان جوانان حزب پانیرانیست در خوزستان و مطالب شنیدنی دیگر. از جمله مطالب شنیدنی، یکی دو تا اس ام اس به دستمون رسیده که پیش از ادامه گزارش‌ها به عرضتون میرسونم. شنونده‌ای برای ما نوشته که با سلام، از شما و همکارانتان تشکر میکنم. من خیاط پیراهن هستم و از خروس خون تا شغال خون شنونده شما هستم. امیر حسین از دوزختر. شنونده دیگری برای ما نوشته با سلام خدمت شما، واقعا نمیدانم چرا مسئولان حکومت ایران اینقدر از آمریکا متنفرند که به هر بهانه‌ای و در هر جایی فحش‌های خودشونو حواله آمریکا میکنن. مگر غیر از اینه که از ماست که بر ماست. اسم شنونده وحید هست که از همدان برای ما این اسمس رو فرستاده. باز هم در طول برنامه اسمس های دیگری رو به عرضتون خواهیم رسوند. بپردازیم به گزارش ها. روزنامه مغرب روز دوشنبه در آخرین شماره خود از نگرانی ها از کاهش سن ابتلا به بیماری ایدز در ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، گزارش ها حاکی از مشاهده این بیماری در میان کودکان 11 تا 13 سال است. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه کامیار علایی، کارشناس بیماری ایدز و بهداشت بین المللی در نیویورک رو جویا شده. کامیار علایی:
در مورد کاهش سن موارد مبتلا به HIV AIDS، در واقع روندش مثل روند رشد جمعیتیه، چون همونطور که میدونین 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و بیشترین سن بین 15 تا 25 سال هست و این افراد بیشتر در معرض خطر رفتارهای جنسی محافظت نشده هستند. به تبع شانس ابتلا به HIV هم در این گروه سنی بیشتر هست. اما در مورد سن 11 تا 13 سال، چون می‌دونیم که سن بلوغ جنسی مثلا در پسرها بالای 13 سال هست، احتمال زیاد این افراد اگر در سن 11 سالگی یا 13 سالگی شناسایی شدن، نشان دهنده این نیست که در این سن مبتلا شدن. به احتمال زیاد اینها در واقع از مادرشون مبتلا شدن یا در واقع خون آلوده گرفتن. اما چون که از بودن 25 سال پیش تمام خونها اسکرین میشه، خیلی بعیده که از طریق انتقال خون گرفته باشن. بنابراین به احتمال بسیار زیاد از مادرشون گرفتن و این نشون میده که این متاسفانه اینها خیلی دیر شناسایی شدن. یعنی شانسی که میشد مادر اینا شناسایی بشه یا همسر ایشون شناسایی بشه قبل از اینکه مادر مبتلا بشه، باعث میشد که پیشگیری کنه. و وقتی که ما میبینیم که کودک هایی که از مادران متولد میشن مبتلا به HIV هستن، نشون میده که ما در امر پیشگیری خوب کار انجام نمیدیم.
آقای علایی، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده که 4-5% از کودکان کار در خیابان مبتلا به ایدز هستند. این تا چه حد میتونه درست باشه و چرا مبتلا به ایدز هستند؟
من دوست دارم که این مطالعه رو ببینم، که ببینم چجوری این مطالعه انجام شده. چون در اول باید این تعریف سن کودکان کار چی هست؟ آیا کودک تا 19 سال حساب میشه یا سنین کمتر حساب میشه و روش نمونه گیری چطوری هست؟ چون خیلی از این کودک ها نمیشه حتی اینها رو شناسایی کرد، چه برسه به اینکه با اینا مشاوره کرد یا تستشون انجام داد. ولی به هر حال به طور کلی اگر بگم، بالاخره این گروه افرادی هستن که آسیب پذیر هستن به خاطر نوع کاری که دارن و محل زندگی که دارن، باعث میشه که اینها در معرض خطر اعتیاد یا خطر روابط جنسی محافظت نشده قرار بگیرن. و از طرف دیگه ممکنه اینا آموزش درستی در مورد بیماری HIV یا بیماری های آموزشی یا خطرات اعتیاد قرار نگیرن، که همین مسئله اینا رو در معرض خطر قرار میده. ولی اینکه آیا 5% این افراد مبتلا هستن، من مطمئن نیستم، چون در بررسی هایی که شده، در واقع حتی در معتادین تزریقی که بیشترین معرض خطر به HIV دارن، حدودا 15%شون مبتلا به HIV هستن. و در این سنین کودکی خیلی بعید هست که ما بالای 10% شانس اعتیاد یا اعتیاد تزریقی داشته باشیم. ببینید که فکر کنم درصدش کمتره، ولی به هر حال این گروه آسیب پذیر هستن که ما باید توجه ویژه به اینها داشته باشیم.
به نظر شما برای پیشگیری از ابتلا به ایدز و HIV چه چیز بیش از همه در یک جامعه مؤثر خواهد بود؟
مهمترین مسئله مسئله فرهنگی، مسئله اطلاع رسانی درست و شفافه که متاسفانه در سالهای اخیر صدا و سیما کار خودش رو به درستی انجام نمیده و نشون داده شده که سیاست‌های کشوری به سمت آموزش HIV AIDS نیست.
میدونیم که 4 روز دیگه روز جهانی AIDS، اول ماه دسامبر. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که با حذف روز جهانی AIDS از تقویم رسمی کشور، دولت ایران تا چه حد میتونه در فرهنگ سازی و آموزش AIDS کارایی داشته باشه وقتی حتی روز جهانی AIDS از تقویم پاک میشه؟
خب متاسفانه نشون میده که اولا سیاست‌های کشور تغییر پیدا کرده دیگه، مثلا AIDS برایشون اولویت اول نیست. همینطور که گفتین از تقویم برداشته میشه، تنها مسئله یک اسم نیست، بلکه نشون میده که دیگه اولویتی نیست و به تبعش برنامه‌های استراتژیک کشوری که باید برنامه‌ریزی کنه برای این مسئله، اینو در اولویت‌های بعدی قرار میده. از طرف دیگه امسال روز جهانی AIDS اول دسامبر و روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر هست که ما برای اولین بار درخواست دادیم که این هفته به عنوان هفته جهانی بهداشت و حقوق بشر نامگذاری بشه و دانشگاه‌ها بتونن در این زمینه فعالیت کنن، چون که اولین و پایه‌ترین حق بشر حق سلامتی و نه تنها بیمار نبودن بلکه لذت بردن از سلامتی هست.
دکتر کامیار علایی به پرسش‌های الهی روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد. 2 اس ام اس براتون نقل می‌کنیم که به دستمون رسیده. شنونده‌ای برای ما نوشته: سلام، از اذان مغرب تا صبح از اول محرم تمام شبکه‌ها قطع می‌شود. در ضمن خیلی بی‌انصاف هستید که از 10 پیامک 1 عددش را می‌خوانید. حمید رضا از اصفهان. بعدم می‌گویید که پیامک بدهید. شنونده دیگری برای ما نوشته که با سلام، از آقای احمد شهید خواهشمندیم از زندان پیر بنو، فکر نمی‌کنم چیز دیگه بشه خوند، ولی به هر حال نشونش این هست، واقع در روستای سلطان آباد شیراز، ویژه مجرمان مواد مخدر دیدن فرمایند تا نقش حقوق بشر را به راحتی رعایت کنند. این شنونده از طرف سازمان زندانی سابق زندان پیر بنو برای ما این اس ام اس رو فرستاده. ادامه گزارش ها: برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای، روز دوشنبه نشستی با حضور نمایندگان کشورهای جهان در شهر دوحه در قطر آغاز به کار کرد. این اجلاس ادامه نشست‌های سازمان ملل متحد از 20 سال پیشه. به گزارش اسوسییتد پرس، در این نشست که 2 هفته به طول می‌انجامد، بعید است که توافقی به دست بیاید. حسین قویمی:
دور دیگری از مذاکرات مربوط به تغییرات آب و هوایی از روز دوشنبه در دوحه قطر آغاز شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 200 کشور جهان شرکت دارند و دستور کار آن مقابله با گرمایش کره زمین و کمک به کشورهای فقیر برای همسویی با آن است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مذاکرات 20 سال گذشته نتوانسته است هدفهای اصلی این طرح، یعنی کاهش گازهای گلخانه‌ای که علت اصلی گرمایش کره زمین است، را تأمین کند. 3 سال پیش در اجلاس کوپنهاگ کشورهای عضو نتوانستند در مورد یک معاهده بین المللی جدید در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای به توافق برسند. اما سال گذشته قرار شد فرصت دیگری برای ادامه این مذاکرات فراهم شده و تا سال 2015، یعنی 3 سال دیگر، کشورهای عضو در مورد معاهده تازه‌ای به توافق برسند. برای تنظیم یک معاهده جدید مسائل مختلفی که تاکنون اختلاف برانگیز بودند باید حل شوند که یکی از مهمترین عناصر آن نحوه تقسیم مسئولیت برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی بین کشورهای غنی و فقیر است. دستور کار اصلی مذاکرات در دوحه گسترش الزامات اجرایی معاهده کیوتو است که توافقی در مورد کنترل میزان مصرف سوختهای فسیلی در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان است. در این حال در اجلاس دوحه قرار است روی تأمین بودجه چندین میلیارد دلاری برای کمک به کشورهای فقیر برای همسویی با الزامات ناشی از تغییرات جوی کره زمین تمرکز شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که اقدامات سازمان ملل متحد در این زمینه از جهات مختلف مورد انتقاد و حتی مورد تمسخر قرار گرفته است. طرفداران محیط زیست می‌گویند که این مذاکرات بسیار کند بوده و تاکنون دستاورد چندانی نداشته‌اند. از سوی دیگر گروهی معتقدند که هنوز کاملا ثابت نشده که دلیل افزایش درجه حرارت جو کره زمین فعالیت‌های بشر و از جمله مصرف سوخت‌های فسیلی مانند نفت و زغال سنگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که هفته پیش انتشار یافت، غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین و از جمله گاز دی اکسید کربن از سال 2000 تا کنون 20% افزایش یافته است. گزارش و برآورد اخیری که توسط بانک جهانی منتشر شد نشان می‌دهد که دمای جو کره زمین تا سال 2100 یعنی کمتر از 90 سال دیگر حدود 4 درجه افزایش خواهد یافت. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، مدافعان محیط زیست هشدار می‌دهند که افزایش دمای کره زمین پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت. جاری شدن سیل‌های شدید در شهرهای ساحلی و حتی زیر آب رفتن برخی از این مناطق، مختل شدن منابع آب طبیعی برای کشاورزی و مصرف آب آشامیدنی، شیوع برخی بیماری‌ها و نابودی برخی از جانوران و گیاهان از جمله پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود. اکثریت جامعه علمی جهان معتقدند که تحت تأثیر گرمایش جو زمین پدیده‌های نادری مثل طوفان‌های شدید و ویرانگر که یک نمونه آن ماه پیش سواحل شرقی آمریکا را در نوردید به مراتب بیشتر اتفاق خواهند افتاد.
حسین قوی می‌گزارش داد. در این اثنا ساعتی پیش از طرف یکی از شنوندگان اس‌ام‌اسی دریافت کردیم مبنی بر همین موضوع. این شنونده گفته خواستم در ارتباط با خبر مربوط به نشست تغییرات آب و هوایی در قطر به عرض برسونم که climate change یعنی تغییرات اقلیمی نه تغییرات آب و هوایی. به گفته این شنونده هنوز 99% ایرانیان فرق اقلیم و آب و هوا رو نمیدونن. لطفاً تصحیح کنید بلکه بدونن. نام این شنونده کیان هست. شنونده ای هم به نام پیمان از شهرزا برای ما نوشته درود، در اصفهان موج کوتاه خیلی ضعیفه، رادیو رو فقط شبها روی موج متوسطان هم با پارازیت میشه شنید و مجبورم فقط از ماهواره به رادیو فردا گوش کنم. میخوایم به این شنونده توصیه کنیم که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا همچنان از طریق ماهواره استفاده کنن و به استفاده از ماهواره ادامه بدن تا به زودی شاهد تغییراتی در برنامه صبحانه با خبر باشن. ادامه گزارش ها. مقام های اسپانیا میگویند شرکتی را در این کشور پیدا کردند که زن نان میرود وسایلی به ایران صادر میکند که تهران از آنها در برنامه هسته‌ایش استفاده میکند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که چند نفر در این راستا دستگیر شدند اما جزئیاتی در این باره منتشر نشده. فرین آسمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر اقتصاد اسپانیا با انتشار بیانیه‌ای گفته زنان می‌رود که یک شرکت در اسپانیا از طریق ترکیه به ایران دستگاه‌های توربین قابل استفاده در ژنراتورها را می‌فرستد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های شدیدی علیه تهران اعمال کردند. آنها صادرکنندگانی که این تحریم‌ها را با فرستادن تکنولوژی‌هایی که استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند کنترل می‌کنند. تهران می‌گوید برنامه هسته‌ایش مصارف صلح‌آمیز دارد، اما کشورهای غربی بیمان دارند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس این بیانیه، پلیس و افسران گمرک اسپانیا مدارکی از شرکت اسپانیایی مذکور در 400 کیلومتری شمال مادرید پیدا کردند. بر اساس این بیانیه، دستگاه‌های ضبط شده حدود 1 میلیون یورو ارزش دارند و مقام‌های اسپانیا معتقدند قرار بوده آنها به شرکتی در استانبول ترکیه فرستاده شوند و از آنجا به ایران بروند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کسانی که در رابطه با این پرونده دستگیر شدند متهم به قاچاق هستند و احتمالاً به 6 سال حبس محکوم خواهند شد. بیانیه وزیر اقتصاد اسپانیا به جزئیات دیگری در این زمینه اشاره نکرده و درباره اسامی کسانی که در این شرکت کار می‌کردند هم اطلاعاتی منتشر نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که این شرکت در سال 2009 سه سال پیش برای صدور دستگاه‌های مشابه درخواست مجوز کرده بود، اما مقام های اسپانیا این درخواست را رد کرده بودند.
فرین آسمی گزارش میداد. پیش از شنیدن صدای شما شنوندگان، اسمسی رو که به دستمون رسیده براتون میخونم. شنوندهی به نام حمید از بجستان، فکر میکنم اسم شهر باشه، برای ما نوشته مرگ ستار بهشتی ننگ بزرگی است برای دولت مردان ایران. در اینجا بشنویم شماری از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی رو.
آیا خامنه ای، اگه خدا رو میشناسی مردمت دارن از فقر و فلاکت و فساد و دخترها دارن فروخته میشن. اگه خدا رو میشناسی اینا رو جلوشو بگیر، اینا رو مردمتو سیر کن، نه مردم فلسطین. میگن چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است. آقای خامنه ای از خدا بترس.
اگر راست میگین از شهامت حضرت حسین یاد کنین و از شهامت اون یاد بگیرین، اینقدر تو سرتون زنجیر نزنین، منطقی باشین. بعد از اون مگر تمام ایرانی ها مسلمان هستن؟ چه در خارج چه در داخل، حکومت باید سکولار باشه.
ای خامنه ای، من یک راننده هستم که از ساعت 5 صبح از خونه میرم بیرون واسه مسافرکشی تا ساعت 12 ظهر تا بتونم انقدر پول بیرون بیارم که فقط وسایل خوراکی همون روز و پول مدرسه بچه‌هامو بیرون بیارم. به خدا قسم به جان بچه‌هام، اگه یه مریضی یا اتفاقی یا مشکلی ناخواسته واسم پیش بیاد نمیدونیم چی باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش ها حاکی است که امید دهدارزاده از اعضای سازمان جوانان حزب پانیرانی است در خوزستان روز یکشنبه در اهواز بازداشت شد. گزارش ها همچنین حکایت از آن دارد که از جمع اعضای این حزب که اخیراً در کرج بازداشت شدند، 5 تن نیز آزاد شدند، اما 3 نفر همچنان در بازداشت هستند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یکی از اعضای جنبش پانیرانی است میپرسد آیا حکمی در خصوص اتهام بازداشت شدگان صادر شده؟ رضا کرمانی در کرج:
استدامانون نظری بردن امروز داده حد دوباره در کردن نجاییش هست او سنه فرد قراره وسیقه از من بذارم.
تماسی آیا گرفتن از زندان با خانوادشون؟
بله آوردن، بله اینا اومدن امروز دادگاه، دوستانمون رفتن دیدنشون، ولی بعد از دادگاه دلشون شدن بردنشون، بردن نجاییش هست.
ولی آیا خانواده هاشون تونستن تماس بگیرن با اونها؟ در زندان؟
نه نمیتونه اصلا، تا موقعی که پخش ندن اگر بخوان وسیقه بگیرن خودشون زنگ میزنن خانوادهشون میگن هر کدوم چقدر وسیقه بگیرن.
در مورد امید دهدارزاده، یکی دیگر از اعضای سازمان جوانان حزب پانیرانی است، گزارش شده که ایشون روز یکشنبه در اهواز بازداشت شدن. به چه اتهامی؟
تامش این یه گروهی به نام گروه خطا.
منظورتون پلیس فتاه؟
بله پلیس خطا. بله و هیچ هم تازه خبری هم ازش بیرون ندادن.
برای ایشون اصلا روشن نیست حکمی صادر شده یا وثیقه؟
نه هیچ، اصلا تلفن رو نکرده با خانوادش.
ایشون پیشتر هم بازداشت شده بود در گذشته. آیا اتهامشون چی بود؟
در ایران 4 تا اتهام چیز هست. یه همیشه میگن اعلام علیه امنیت کشور، توهین به رهبران نظام و از این جور چیزا. 4 تا مسئله رو همیشه میگن اعلام علیه امنیت کشور. این اتفاقا از کسایی حرف زبانه که بسیار هم وطن پرسته.
ایشون ولی هر بار که در گذشته بازداشت شده بود پس از مدتی آزاد شده بود؟
بله بعد از مدتی یه ماه دو ماهی آزاد شده بود، بعد وثیقه داده بود آزاد شده بود. حالا این برای زندان نیست، این برای اون مسائل نیست، این دفعه برای چیزای اینترنتی.
مگه چه کار میکردن در اینترنتیشون؟
مطلب میدونیشه یه رحمت ها خیلی ساده در ردیف رسلا افکار کنونیستی مطلب میدونیشه.
آقای کرمانی، آیا این بازداشت شدگان وکیلی دارن الان که ازشون دفاع کنه؟
نه هیچ کدوم وکیل دارن. ما معمولا نمیگیم، برای که روی قانون کار نمیشه که یه وکیل بیاد یه ماده قانون نمیگه. همینطوری مثلا من مامادر این 10 نفر بردن، من مریض بودم مامادر دیدن من مامادر بردشون بردن.
یکی از زندانیان قدیمی حزب پانیرانی آقای ابوالفضل آبدینیه که اخیراً گزارش شده بود برای ایشون 900 میلیون تومان وثیقه تعیین شده و مادرشون گفته بوده که این وثیقه رو مبلغش رو کمتر کنین که بتونه بپردازه. در مورد ابوالفضل آبدینی چه گزارش هایی هست؟
ابوالفضل توی جریان ستار بهشتی جز کسانی بود که امرار کرده بود که دیدن که این شکنجه شده و از این حرفا. بعد قرار شد در دادگاه برن شهادت بدن. هیچ کدوم از اون چهل یه نفری که امضا کرده بودن حاضر نشد. یه نفر بهش رفت دادگاه شهادت داد که من دیدم که اینطور شده و خود شما گفته که من اون کار بکنه. بعد برای همین تبعیدش کردن به زندان کارون احوار. بعد دیگه در اثر این صحبتهایی که شد و نمیدونم فعالیتی که جوانان کردن برای شدودن به ایدین الان ایدین بند 3.21.
خب این وثیقه‌ای که برای ایشون تعیین شده آیا این رو میتونن؟
من برای سه روز مرخصی است. این وثیقه برای سه روز مرخصی آزارش نمیکنن. سه روز میاد مرخصی رو برمیگرده. منطقه این وثیقه میگن که حتما بخیرده.
یکی از اعضای جنبش پانیرانی رضا کرمانی به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. شنونده‌ای به نام یاسمین از شهرره از طریق اس‌ام‌اس برای ما نوشته: با سلام، برای 2 میلیون وام بانکی 200 نفر اسم نوشتن، 10 نفر قرعه کشی میشن. این تسهیلات دولت برای معلمانه. خب در اینجا بریم به توماج تاهباز بپیوندیم با وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
یه کشور کوچولو که از استقلالش فقط 4 دهه میگذره، این روزا اسمش رو خیلی جاها میشه دید. جای دوری لازم نیست بریم. صبح بخیر، روزگار به کام. توماج تاهبازم مثل هر روز مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم، گاهی نگاهی میکنیم به همین دور و برا، گاهی جای دوری لازم نیست بریم. مساحت این کشور کوچیک یک کمی بیشتر از 11000 کیلومتر مربع. جمعیتش تقریبا 2 میلیون، کمتر از 2 میلیون نفر. سومین منبع گاز جهانه و اقتصادش هم وابسته است به صادرات انرژی. از استقلالش 4 دهه میگذره و دور تا دورش رو کشورهای بزرگ احاطه کردن. این روزا از شبکه مشهور تلویزیونی گرفته تا تاثیرگذاری روی اوضاع سیاسی منطقه‌ای که توشه و نه فقط، اسمش رو همه جا میشه دید. با حماس گفتگو میکنه، میزبان مخالفای دولت سوریه هم میشه. البته خبری از دموکراسی هنوز توش نیست، مثل کشورهایی که دور تا دور احاطه‌اش کردن، ولی حکومتش تصمیم گرفته آروم آروم توش انتخابات عمومی برگزار کنه که انتخابات مجلس ملیش سال بعد قراره برگزار بشه. در ضمن تونسته اولین میزبان جام جهانی فوتبال بین همه همون کشورهایی باشه که دور تا دور احاطه‌اش کردن و خیلی هم بزرگن و تیمای فوتبالشون هم معروف تره. یعنی خیلی ساده، از تلویزیون و فوتبال گرفته تا بازیگردانی سیاسی و اقتصادی، جای دوری لازم نیست بریم. منظور من کشور قطره. دیروز تو خبرها خوندم که قراره توی ماه آینده میلادی میزبان مهمترین نشست جهانی مبارزه با تغییرات آب و هوایی هم باشه. از اونجاست که اصلا این اسم و اصلا موضوع امروز اومد به ذهنم. راستش دیدم دیگه ظاهراً کاری نمونده که امیرنشین قطر انجام نداده باشه. حالا بعضیا هنوز اسم این کشور که میاد همچین نگاه میکنن انگار وجود خارجی نداره. میگه یک کسی یه جایی منتظر یه زندگی جدیده. در شگفتم که آیا دوباره همدیگر رو ملاقات خواهیم کرد. از علاوردی و انجی اوبی ترانه فیشی مکان.
فیشی مکان، فیشی انسان، مطرنی حتحبني زي ما انا طبيعي عايش الحياة اجمل حياة مسافي إلا نصيب حنتلاقى في شي مكان في شي إنسان في شي في شي مكان في شي إنسان في شي
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرافراز باشید.